استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، با این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هنایش، مجری برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر، میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما تقدیم می کند.
در ملاقات میان رئیس اجرایی افغانستان و سرمنشی ناتو در کانادا در رابطه با وضعیت افغانستان و منطقه بحث شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نهایی جام آسیا پاکستان را شکست داد و برنده این جام شد و رهبران حزب حاکم زیمبابوه در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز بحث میکنند. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی افغانستان و سرمنشی ناتو در مورد وضعیت افغانستان و منطقه بحث کردند. عبدالله عبدالله و یانس استولتنبرگ در حاشیه نشست بین المللی هالیفاکس در کانادا ملاقات کردند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که آقای عبدالله در این دیدار از اعلان همکاری و تعهدات تازه ناتو در مورد افغانستان استقبال کرد. در خبرنامه آمده است که در ملاقات رئیس اجرایی افغانستان و منشی عمومی ناتو در مورد برگزاری انتخابات سالم و شفاف در افغانستان نیز بحث شد. اخیراً در نشست وزیران دفاع ناتو و شرکای این پیمان نظامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم به موارد کلیدی در رابطه با افغانستان پرداخته شد و تصمیم گرفته شد که تا به 3000 سرباز دیگر به این کشور فرستاده شود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در بازی نهایی جام آسیا پاکستان را شکست داد و برنده این جام شد. بازی را نخست تیم افغانستان آغاز کرد و در آور 50 از دست دادن 7 بازیکنش 249 دوش به تیم پاکستان هدف تعیین کرد. اما کرکتبازان پاکستانی نتوانستند این هدف را به دست آورند. تمام بازیکنان تیم پاکستان در آور 23 در حالی که 63 دوش انجام داده بودند از مسابقه خارج شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های آسیایی در مالزیا با شکست دادن تیم نیپال به مرحله نهایی این مسابقات را یافت. یک سمینار علمی تحقیقی در رابطه با کارنامه ها و فعالیت های احمد علی کهزاد، مورخ و باستانشناس افغان امروز در کابل برگزار شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این سمینار گفت:
استاد کهزاد ممثل علم تاریخ بود. علم تاریخی که اساسش ابن خلدون گذاشته بود و امروز در قرن 21 دوباره در حال احیاست، چون شعب متفرق دوباره در حال جمع شدن است. از باستانشناسی اگر استفاده میکرد و می اندازه از تاریخ ادبی استفاده میکرد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. همکاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک طرح 47 میلیون دلاری را برای او پیشکش میکنند. شبکه تلویزیونی ABC به نقل از مقامهای وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که این پلان به منظور کمک مالی و فروش اسلحه عصری دفاعی برای اوکراین است آن کشور بتواند از تجاوز روسیه در منطقه جلوگیری کند. این شبکه تلویزیونی همچنان میگوید بر اساس طرح مقامهای آمریکا برای اوکراین علاوه از میزایل های ضد تانک سایر سلاح ها هم فراهم خواهد شد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا درست پیش به شبکه تلویزیونی ABC نیوز گفته بود در حال حاضر این طرح را اعلان نمی کنند. نیروهای دولتی اوکراین در حال حاضر در شرق این کشور مشغول جنگ با جدای طلبانی هستند که از سوی روسیه حمایت می شوند. در این جنگ که از اپریل سال 2014 میلادی آغاز شده بیش از 10,000 تن کشته شدند. رهبران حزب حاکم زیمبابوه در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز بحث میکنند. پیشاپیش 10,000 تن اوایل هفته راهپیمایی کردند، اقدامی که نشان از حمایت از تسلط اردو بر این کشور آفریقایی داشت. راهپیمایان شعار می دادند که موگابه باید از زیمبابوه برود. در 15 نوامبر اردوی زیمبابوه قدرت را در یک کودتا در دست گرفت، موگابه را تحت نظارت قرار داد و شماری از متحدان او را توقیف کرد. اردو اما گفته که کودتا نکرده و هدفش برچیدن جنایتکارانی است که زیمبابوه را با مشکل روبرو کردند. و شرکت لاتری روسی به نام استولوتو گفته است که یک فرد متقاعد بیش از 500,000 روبل معادل 8.5 میلیون دلار را برده است. شرکت لاتری در بیانیه گفته است ناتالیا ولوسوای 63 ساله از منطقه ورونیش تکت لاتری خود را از یک پستخانه محلی خریده بود. او یک هفته منتظر بود تا سرانجام نواسه دختریش شماره ها را سر داد و دریافت که او برنده بزرگترین جایزه شده است. یک فرد متقاعد در روسیه به طور اوسط ماهانه 14,000 روبل دریافت می کند.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها. این هم معرفی داشته های مهم برنامه. مشران و جرگه افغانستان طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ را با اکثریت آرا تایید کرد.
د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجبور کړي د پارلمان د وظایفو نه دي. مبارک موشه ټول سنسوسیبانو هغه څه نن ثابت کړو چې نن او د سنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هم هغه پرېکړه تکرار شوه دلته.
در کنار این موضوعات، گزارش ها و مطالب مهم دیگر خبری را نیز گرد آورده ایم و برنامه هفتوار کاروان زهر را در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. چنانچه در آغاز شنیدید، مشران و جرگه افغانستان طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریت آرا تایید کرد. رئیس مشران جرگه میگوید که این تصمیم را به خاطر منافع کشور گرفتند. پیش از این ولسی جرگه ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ را رد کرده بوده است. در این ماده بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور به نام اسلام و افغان در تذکره های الکترونیکی تاکید شده بود رد کرده بودند. نظیفه محبوبی در این مورد آمادگی داره و به صورت زنده با ما موضوع را دنبال کرده و پیشکش میکنه. بفرمایید.
تشکر از شما و شنوندهای رادیو زدی. بله، پس از هفته ها سرانجام چنان که شما اشاره کردین قانون ثبت احوال نفوذ به مجلس عمومی مشران جرگه امروز آورده شد. ماده ششم این قانون که یکی از جنجالی ترین ماده های قانون بود از سوی اعضای این جرگه با اکثریت آرا تایید شد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت که یکی از موانی اساسی در برابر تطبیق روند قانون و توزیع تذکره های الکترونیکی همین ماده قانون ثبت احوال نفوذ بوده و تاکید کرد که بیشتر اعضای این مجلس منافع مردم در نظر گرفتن و این ماده را تایید کردن. بیشتر از خودش میشنویم.
تصویب قانون از وظایف اعضای شورای ملی است و این را برای شما مبارک میگویم. امروز شما ثابت کردید که قضاوتی که درباره شما شده بود سرانجام فیصله چنان شد که پیش از این نیز ما آن فیصله را کرده بودیم.
در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس جنجالی ترین موضوع این بود که نخست ولسی جرگه کلمه ملیت را در آن رد کرده بوده، اما مشران جرگه به آن رأی تایید داده بود. پس از آن رئیس جمهور در یک فرمان تقنینی کلمه افغان و اسلام را نیز اضافه کرد و برای تصویب این قانون را به مشران جرگه به ولسی جرگه فرستاده بود. پیشتر هم رئیس مشران جرگه پس از این که این قانون از طرف ولسی جرگه رد شد گفت که با در نظر داشت منافع ملی ای قانون را تایید خواهند کرد، چنان که امروز در مجلس گفتیم که تایید شد از طرف اعضای مجلس مشران جرگه. در نشست عمومی مشران جرگه امروز همچنان فیصله بران شد که باید این قانون به کمیسیون مختلط فرستاده شود. اعضای این کمیسیون که متشکل از اعضای مشران جرگه و ولیسی جرگه هستند روی از او رایزنی و بحث خواهد کردند. حال این که ولیسی جرگه به ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ که پیشتر آن را رد کرده این بار رای تایید خواهد داد یعنی از محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه پرسیدیم که او در این باره گفت.
در ما په ان باندې که دا یو ملي موضوع ده او بعضی اشتباهات تبن پدې کې شوی دي که د سیسی د ملت استازي د دواړو خونو د افغانستان تیری شرایطو د پکتو سره پدې کې مثبت رای استعمال.
احمدزی میگه کمیسیون مختلط ولیسی جرگه و مشران جرگه هفته آینده روی این ماده قانون ثبت احوال نفوذ بحثشان را آغاز میکنند و با در نظر داشت منافع ملی این ماده تایید خواهد شد.
تشکر از شما همکارم نظیفه مبوی. در این حال برخی از کارشناسان حقوقی در همین مورد میگویند اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی کمیته مختلط شورای ملی مورد تایید قرار گیرد نافذ خواهد بود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با کبیر رنجبر یکی از کارشناسان حقوقی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که پس از تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره قانون ثبت احوال نفوذ طی مراحل قانونی آن چگونه خواهد بود؟
آن خب با کمال تاسف یک روی ضد قانونی اساسی وجود آمده به خاطر اینکه زمانی که قانون به ولسی جرگه میآید در مجموع در کل باید یا تایید یا رد شوه و وقتی که یا تصویب شوه یا رد شوه زمانی که تصویب شوه باز با مشاور جرگه فرستاده میشه. این هم صراحت در قانون اساسی که مصاحبه ولسی جرگه به مشاور جرگه میره. آنی اونو موضوع بیخی از مطرح نیست. در قانون انتخابات هم وقتی که رد شد در ولسی جرگه و روان کردن با مشاور جرگه و بار از او مثل قوانین عادی نه فرمان تقنینی برش کمیسیون مشترک دایر شد تشکیل شد از تعداد مساوی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه و اونا با دو فیصله کردن و به شکل مثل قانون عادی پیش رفت. در حالی که فرمان تقنینی زمانی که رد میشه در ولسی جرگه او رد شده او باطل میشه و به مشران جرگه فرستاده نمیشه. مگر آلی که این رویه به وجود آمده بازم مثل قانون عادی نه آلی ما فکر میکنم که کمیسیون مشترک به وجود میارن و اونو کمیسیون مشترک امو فیصله اشنهایی خواهد شد و اگر به طور مثال به موافقت نرسیدن رساده میشه به ولسی جرگه و ولسی جرگه به اکثرت دو سلس میتونه که امی مفکوری خودا که رد است به کشتی پشانه و او را رد کنه.
آقای رنجبر، حالا کمیته مختلط که تشکیل شوه به نظر شما باید چگونه ترکیبش در نظر گرفته شوه؟ معاون دوم ولیسی جرگه میگه که کوشش میکنیم دو نفر از اقوام پشتون و دو نفر از تاجک، یک نفر هم از قوم هزاره باید در کمیسیون کمیته مختلط باشن. ترکیبش چگونه باید در نظر بگیره ولیسی جرگه و مشران جرگه؟
این صلاحیت خود مشران جرگه است که به هر ترکیبی که وجود میاره او را وجود داره، برای اینکه در قانون این محدودیت وجود نامده دست مشاور جرگه باز است. میتونه که ترکیب اقوام هم در نظر بگیره و میتونه که ترکیب مناطق هم، مگر این تعدادش مساوی میباشه از کمیسیون مختلط از ولسی جرگه و از مشاور جرگه. یعنی اگر 5 نفر از ولسی جرگه است 5 نفر از مشاور جرگه کمیسیون مختلط وارد میشن و فیصلهش نهایی است.
حالا اگر ای فرمان بالاخره اختلاف با وجود بیاد کمیته مختلط هم پس به ولسی جرگه برو و با دو سال رد بکنن و فیصله مشران جرگه را، بعد از این به نظر شما با حکومت باید به اساس کدام قانون عمل بکنه؟ مشکل حل خواهد شد بعد از تایید یا رد این فرمان؟
ولی مشکل خواهد نمیشه به خاطر زیاد نمیشه که اگر اینا با توافق نرسیدن دومی حالت پس میاد با ولسی جرگه میشه که قدم نرس که بود ولسی جرگه فقط دو سو جارا و کار داره که باز اینه نیست فرمان تقنیم رد کنه. اگر دو سو جارا را گرفته نتانیست دومی حالت باز اینه نیست فرمان تقنیمی نافذ باشه که این شکل قانون را گرفته.
مصاحبه کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی را میشنیدید که در مورد تایید طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ صحبت میکرد که از سوی مشران جرگه امروز تایید شد. در این حال شما در جریان هستید که تیم کرکت نوجوانان افغانستان که در برابر پاکستان قرار داشت، پاکستان را مغلوب ساخته و سبب این شده که شمار زیادی از هموطنان ما در این مورد اظهار خوشی دارن. و همکار ما محمد واصل وصال موضوع را با جزئیات دنبال کرده و میخواهیم معلومات دقیق و عینی را ازشان بپرسیم. آقای وصال، خوش آمدید به استودیو. بفرمایید که چگونه مسابقه به پیش رفت و چی شد، چگونه شد که بله، تیم افغانستان برنده اعلان شد و تیم بله پاکستان مغلوب شد؟
تشکر آقای هنایش از شما و در نخست ای پیروزی را بر تمام ملت افغانستان، بر شما، تمام شنوندگان رادیو آزادی میگم، چرا که افغانستان بار نخست توانست که در مسابقات جام 19 سال کرکت آسیا قهرمانی را از آن خود کنه، یعنی ما به سطح آسیا توانستیم که قهرمانی کرکت 19 سال را به دست بیاوریم که یک دستاورد بسیار بزرگ است در بخش کرکت. پیش از این هند توانسته بود که 3 بار در این مسابقات قهرمانی را از آن خود کنه، مگر بار اول بود که افغانستان توانست به فاینال را پیدا کرد و در فاینال پاکستان بسیار به تفاوت بزرگ شکست داد. امروز مسابقه فاینال بین افغانستان و پاکستان برگزار شد. پیش از این هم در یک مسابقه گروپی افغانستان توانسته بود پاکستان را به تفاوت بسیار بزرگ شکست بده. در اونجا تیم پاکستان توانسته بود که تنها 57 دوش جور کنه و تمام بازیکنانشان از میدان بیرون شده بود و افغانستان توانسته بود که بسیار با آسانی به اونجا با پیروزی برسه. امروز هم همون یک مسابقه بود که در فاینال اول پاکستان تاس برد و بیتینگ افغانستان واگذار کرد. افغانستان توانست که در 50 اوور باز دست داشتن 7 بازیکن 249 دوش جور کنه که یک هدف بسیار خوب بود در این مسابقه، بزرگترین هدف هم بود که افغانستان تعیین کرد و در جواب تیم پاکستان باز هم نتوانست که به هدف برسه و تمام تیمشان در 63 رنز در اوور 23 اوت شدن و افغانستان توانست که در تفاوت 185 دوش تیم پاکستان را شکست بده و قهرمانی این جام را از آن خود کنه. این مسابقات از سال 12 به این سو برگزار میشه و این دور چهارم این مسابقات بود که افغانستان توانست قهرمانی از این مسابقات به دست بیاوره.
خب حالا که افغانستان در سکوی قهرمانی در آسیا در بخش کرکت نوجوانان در قرار گرفته، در این مقام آیا دیگه هم بر مسابقه آمادگی داره و یا به می سکو باقی میمانه؟
بله، این مسابقات است که همه ساله برگزار میشه و در تیم های 8 تیم برتر آسیا در مسابقات را پیدا میکنن و اشتراک میکنن، از جمله افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، امارات عربی، نیپال، مالزی و سریلانکای تیم های 8 برتر آسیا هستند که هر سال
یعنی تیم افغانستان با چالش های دیگه هم روبرو است در این بخش.
بله بله، بعد از این مسابقات افغانستان در جام جهانی میباشد. جام جهانی 19 سال برگزار میشه که افغانستان در جام جهانی با رقیبای از این تیم ها سرسخت مثل استرالیا و نیوزیلند و دیگه تیم ها هم روبرو میشه.
با توجه به اینکه تیم پاکستان زیاد از تیم های مطرح است در بخش ورزش به خصوص کرکت، فکر میکنین که زمینه وجود داره بر راهیابی که تیم افغانستان بتونه در جام جهانی هم به درخشش داشته باشه؟ البته بسیار کوتاه که وقت ما کم است.
بله آقای انش، این برد افغانستان معنی زیر میته که افغانستان در مسابقات جام جهانی هم یک درخشش بسیار خوب خواهد داشت، چون که بازیکنان ما بسیار آماده هستند، توانستن در این مسابقات درخشش خوب از آن خود نشان بدن در بخش بیتینگ و بالینگ هر دویش.
سپاس. بله، همکار ما محمد واصل وصال بود که در مورد جزئیات برنده شدن تیم کرکت 19 سال افغانستان در برابر پاکستان معلومات مشرح میداد. و حال هم همکارم جاوید حسنزاده آمادگی دارد تا اخبار اقتصادی را به شما تقدیم کند.
رئیس کانال ولایت ننگرهار می گوید که محاصلات زیتون در تناسب با 30 سال قبل در سال جاری بهتر بوده است. غلام حضرت عبدالرحیم زی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان امسال از درک حاصلات زیتون 100 تن تیل و 35 تن آچار تولید داشتند. و این میگوید عواید ما امسال در بخش تیل تا 15 میلیون افغانی و در بخش آچار تا 8 میلیون افغانی میرسد. امسال اولین سال است که در تناسب با 30 سال گذشته این مقدار عواید داریم. آقای عبدالرحیم زی افزود که دواپاشی درخت های زیتون و مراد کردن تناوب زراعتی سبب رشد حاصلات زیتون شده است. وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده حاصلاتشان در بخش زیتون از این بیشتر خواهد شد. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که امسال در بخش صادرات در تناسب با سال قبل افزایش به وجود آمده است. سهراب بهمن سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که افغانستان سال قبل حدود 600 میلیون دلار صادرات داشت، اما توقع می رود که این رقم امسال بیشتر گردد. آقای بهمن با شدن مسیرهای تجارتی مختلف به خصوص بندر چابهار و افتتاح دهلیز هوایی با هند را عامل افزایش صادرات کشور می خواند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز کنسرت ملی شهرسازی در کابل از نبود توازن در بخش بیلانس تجارتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکا 68 افغانی و 75 پول، 1 یورو 80 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 636 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
روسیه می گوید که سویدن و یوروگوئه متن یک قطعنامه را جهت تمدید تحقیقات شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیاوی در جنگ سوریه را پیشنهاد کردند. این پیشنهاد بعد از آن مطرح می شود که روسیه در دو روز گذشته دو قطعنامه ملل متحد در این باره را ویتو کرد. در این مورد همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و با تفصیل بیشتر ما آماده است تا گزارش بدن. ازشان میپرسیم که آقای سرور، مقامات روسی در این مورد چی گفتن؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک مقام ارشد روسیه در ملل متحد میگوید که سویدن و یوروگوئه متن قطعنامه را نوشتن که امکان دارد برای تمدید ماموریت مفتشین ملل متحد جهت شناسایی طرف استفاده کننده از اسلحه کیمیاوی در سوریه روی آن رأی‌گیری شود. فیودور استرژیفسکی، مسئول مطبوعاتی ماموریت دیپلماتیک روسیه در ملل متحد، گفته که سویدن و یوروگوئه دو عضو غیردائمی شورای امنیت برای اثرگیری کار مکانیزم تحقیقاتی مشترک یک متن توافقی به این شورا پیشنهاد کردند. آژانس خبررسانی تاس از قول یک منبع ناشناس ملل متحد گفته که شورای امنیت امکان دارد امروز درباره این فیصله نامه رأی گیری کند. روسیه روز شنبه پیشنهاد تمدید موقت ماموریت این مفتشین در سوریه را ویتو کرد. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011، مسکو 11 فیصله شورای امنیت درباره این کشور را رد کرده است. روسیه روز پنجشنبه هم طرح پیشنهادی واشنگتن برای تمدید برنامه بررسی شناسایی طرف استفاده کننده اسلحه کیمیایی در جنگ سوریه را ویتو کرد.
آقای سرور، تلاش‌های تمدید ماموریت مشترک مفتشین در سوریه چرا سرعت اختیار کرده؟
سرعتش این است که ماموریت مشترک ملل متحد و سازمان منع اسلحه کیمیاوی برای شناسایی طرف استفاده کننده از این اسلحه در جنگ سوریه، این ماموریت شب جمعه به پایان رسیده. ژاپن پیشنهاد کرده بود که این ماموریت مشترک مدت یک ماه دیگر تمدید شود تا روسیه و کشورهای غربی جهت ادامه بررسی به یک راه حل توافقی دست یابند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در ملل متحد، گفت که روسیه وقت ما را ضایع می‌سازد. او گفت که اعمال امروزی و چند هفته اخیر روسیه به هدف تأخیر، منحرف ساختن و در نهایت شکست دادن تلاش‌های تمدید ماموریت مفتشان بین‌المللی است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش داد که قبل از رأی‌گیری، سفیر آمریکا و اعضای بسیار دیگر شورای امنیت از تمدید موقت ماموریت مفتشین حمایت می‌کردند و این در حالی بود که روسیه با چنین تمدید مخالفت داشت. مقامات وزارت خارجه روسیه در مسکو با آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفتند که تمدید 3 روزه بی‌فایده است و اقدامات عاجل درباره بررسی‌های این ماموریت مورد نیاز نیست. روسیه شب جمعه متن قطعنامه پیشنهادی واشنگتن برای تمدید یک ساله ماموریت بازرسان اسلحه کیمیاوی در سوریه را در حالی که دیگر اعضای شورای امنیت از آن حمایت کردند ویتو نمود. سفیر آمریکا در ملل متحد نیکی هیلی گفته که ویتوی روسیه نشان می‌دهد که این کشور حمایت از رژیم بشار اسد را نسبت به حمایت از مردم سوریه ترجیح می‌دهد. در نتیجه تحقیقات که از سال 2015 به این طرف برای انداخته شده، رژیم بشار اسد جز یک مورد مسئول همه دیگر موارد استفاده اسلحه کیمیاوی در جنگ داخلی سوریه دانسته شده.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد این رویداد مهم جهانی گزارش میداد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و مالا تا حال همراهی دارید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که بیلانس کنونی واردات در آینده خطر بزرگی برای افغانستان است. آقای غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن میزد گفت که به هزینه 3 میلیارد دلار تنها مواد غذایی و ساختمانی به این کشور وارد می شود. شماری از کارشناسان اقتصادی نیز نامتوازن بودن بیلانس تجارت را نگران کننده خوانده و حکومت را به ضعف کاری متهم می کنند. همکارم نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
در حالی که حکومت وحدت ملی تلاش کرده است تا رقم تولیدات داخلی و صادرات را افزایش دهد، اما رئیس جمهور غنی هنوز هم بیلانس واردات را یک خطر بزرگ می‌داند. آقای غنی که روز شنبه در چهارمین کنفرانس ملی شهری سخن می‌زد، از سرمایه‌گذاران افغان خواست تا سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و در پروژه‌های ملی اولویت به آنها داده می‌شود. به گفته وی حتی تخم مرغ هم از خارج افغانستان وارد می‌شود.
کلان‌ترین خطر برای آینده افغانستان امروز بیلانس واردات از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزای دیگه ایجاد. یکی از این ضرور نیست که از خارج به برادر آخرا. امروز تخم مرغ پوسیده را که 60 روز از عمرش تیر شده شما وارد میکنید، اینقدر همت ندارین که تخم مرغ تولید کنید.
به اساس گزارش هنوز هم بیلانس صادرات و واردات در افغانستان متوازن نیست. آمار بیلانس تجارتی سال 1396 تا هنوز نشر نشده، اما آمار سال گذشته نشان میدهد که افغانستان 88% واردات و 12% صادرات دارد. صادرات افغانستان شامل قالین، میوه خشک و تازه، سنگهای قیمتی، زعفران و مواد مختلف می باشد. برعکس افغانستان مواد غذایی، ساختمانی، پوشاک و اجناس دیگر وارد می کند. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی حکومت را به بی‌کفایتی متهم کرده و میگویند که حکومت در زمینه متوازن ساختن بیلانس تجارتی هیچ اقدام عملی نکرده است. عبدالقادر جیلانی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
دوی وازی موقتی کارونه وکرد.
حکومت کارهای موقتی را انجام داد. افغانستان هنوز هم یک کشور مصرفی است. تولیدات کمتر است و یک کسر بزرگ را نشان میدهد و اگر تدابیر گرفته نشود کنترل بیلانس تجارتی دشوار خواهد بود. آقای جیلانی گفت پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی امیدواری ها برای متوازن شدن بیلانس تجارتی و افزایش تولیدات داخلی بیشتر بود، اما به گفته وی آرزوها در این زمینه به حقیقت مبدل نشد و هیچ کار اساسی و قابل توجه در این بخش انجام نگردیده است.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی هستین. و حالا هم عناوین و فشرده مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل امروز را برایتان ورق میزنیم که همکارم نسیم شفق آمادگی دارد تا مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز را برای شما پیشکش کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی در چهارمین کنفرانس ملی شهری اختصاص داده اند. روزنامه مسیر در سرمقالهش نوشته است که از غصب زمین به صدای بلند جلوگیری نمی شود، بلکه برای این کار به اقدامات عملی نیاز است. سرمقاله نویس به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در زمینه غصب زمین از اداره قضایای دولت ناراض است و همه قضایای غصب زمین از سوی ستر محکمه بررسی خواهد شد. سرمقاله نویس نوشته که این چهارمین بار است که رئیس جمهور چنین سخنان را بیان می کند، اما در عمل هیچ اقدام صورت نگرفته است. به نوشته سرمقاله نویس، غاصبین بزرگ یا مقامات هستند یا دوستانشان و یا هم مقامات از غاصبین حمایت می کنند. سرمقاله نویس می گوید که اگر تصمیم جدی برای جلوگیری از غصب زمین وجود دارد، پس بجای بلند کردن صداها بهتر است که اقدامات جدی و عملی صورت گیرد. روزنامه سرخط نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که رئیس جمهور غنی سال گذشته نیز در زمینه جلوگیری از غصب زمین چنین بیانات داشت. سرمقاله نویس گفته است یک سال گذشت اما برای جلوگیری از غصب زمین کار عملی صورت نگرفت و رئیس جمهور نیز به این اکتفا کرد که در این زمینه از کار اداره قضایای دولت راضی نیست. سرمقاله نویس پرسیده است که یک سال بعد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این زمینه چی پاسخ به مردم خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته است که مافیای زمین به گونه روزافزون در افغانستان تقویت می شود و زندگی مردم را تلختر می سازد. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند. و روزنامه دولتی انیز در سرمقالش به اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد نبود بیلنس تجارتی پرداخته است. سرمقاله نویس ابراز امیدواری کرده که برای حل این مشکل نظریات مختلف جمع‌آوری شده و برای بحث در این باره زمینه فراهم گردد.
برای آرام آرام رسیدیم به نیمه دوم برنامه این ساعت که جریان داشت و حالا نزدیک استیم به یک همکارم ستاره فروغ آمادگی داره و فشرده خبرهای این ساعت را به شما تقدیم میکند.
رئیس اجرایی افغانستان و منشی عمومی ناتو در مورد وضعیت افغانستان و منطقه بحث کردند. عبدالله عبدالله و یانس استولتنبرگ در حاشیه نشست بین المللی هالیفاکس در کانادا ملاقات کردند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در بازی نهایی جام آسیا در مالزیا پاکستان را شکست داد و برنده این جام شد. یک سمینار علمی تحقیقی در رابطه با کارنامه ها و فعالیت های احمد علی کوهزاد به اشتراک رئیس جمهور اشرف غنی امروز در کابل برگزار شد. این مورخ و باستانشناس افغان در 8 ثور سال 1287 هجری شمسی در کابل به دنیا آمد و در سال 1362 درگذشت. همکاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک طرح 47 میلیون دلاری را برای او پیشکش می‌کنند. شبکه تلویزیونی ABC نیوز به نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که این پلان به منظور کمک مالی و فروش اسلحه عصری دفاعی برای اوکراین است تا آن کشور بتواند از تجاوز روسیه در منطقه جلوگیری کند. و رهبران حزب حاکم زیمبابوه در مورد دور کردن رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور از قدرت امروز بحث میکنند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و حال هم چنانچه در آغاز برنامه همانگونه که برایتان وعده داده بودیم، حال هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر هست و میتونین آن را بشنوین با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر.
به نام خداوند یکتا. سلام بر شما شنونده های محترم رادیو آزادی، وقتتان بخیر. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. در برنامه امروز شما را از سروی تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مبنی بر افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این کشور آگاه می سازیم. در کنار آن مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما قبل از همه از نیلاب نظیر می شنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چی رویدادهای رخ داده است.
پلیس هلمند 5 تن را به اتهام قاچاق 700 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر این ولایت 700 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل 459 کیلوگرم خشخاش، 240 کیلوگرم تریاک و بیش از 19 کیلوگرم هیروئین است در مربوطات ولسوالی گرمسیر هلمند کشف و ضبط کرد. 5 تن به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده و از نزد آنان 2 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. کارمندان ریاست امنیت ملی در ولایت لوگر از قاچاق 400 کیلوگرم مواد مخدر به ولایت غزنی جلوگیری کردند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران می خواستند 400 کیلوگرم چرس را از ولایت لوگر به ولایت غزنی قاچاق کنند، اما هنگام جابجایی این مواد در موتورسایکل از سوی کارمندان ریاست امنیت در مرکز ولایت لوگر کشف و ضبط گردید.
ملی امنیت
سربازان لخوا.
کارمندان ریاست امنیت ملی 400 کیلوگرم چرس را از منطقه چونه در مرکز ولایت لوگر که قاچاقبران می‌خواستند آن را از طریق ولسوالی‌های خروار و چرخ به غزنی قاچاق کنند ضبط کردند. مواد مخدر هنگام ضبط گردید که موتر قاچاقبران در محل تکر کرده بود و راننده می‌خواست آن را در موتر سایکل جاسازی کند.
قابل یادآوری است که ماه گذشته اردوی ملی 1200 کیلوگرم چرس را که بالای اشترها بار بود در همین منطقه هنگام قاچاق ضبط کرد. و رویداد اخیر این که پلیس کندز در 3 مورد عملیات 3 تن را به اتهام فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر در شهر و ولسوالی های کندز بازداشت کرد. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندز به روز چهارشنبه بر رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولسوالی امام صاحب کندز 70 بوتل مشروبات الکلی را که از بیرون از کشور به این ولسوالی قاچاق شده بود ضبط کرد و یک تن به اتهام قاچاق آن بازداشت شد. در یک مورد دیگر کارمندان کشفی آمریت مبارزه علیه مواد مخدر کندز از یک دکان مقدار 35 گرم تریاک و 61 قرص نشاور تابلیتکا را به دست آوردند.
پلیس بهداری مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه کندز مقدار مواد مخدر مختلف نو از ساحات مختلف ولایت کندز کشف ضبط کردند و در پیوند به قضیه 4 تن مظنون نیز تحت بازداشت پلیس به سر می‌برند.
هفته گذشته نیز پلیس کندز 10 کیلوگرم مواد مخدر را که قاچاقبران می‌خواستند آن را از ولایت تخار به کابل انتقال دهند ضبط کردند.
از نیلاب نظری یک جهان سپاس که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. سروی تازه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و UNODC نشان می‌دهد که نظر به سال گذشته در سال 2017 میلادی کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش یافته است.
بر اساس این سروی مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می‌کند.
در این مورد با محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز صحبت کردیم که خواهیم شنید. در یک گزارش دیگر میشنوید که وزارت حج و اوقاف در امر مبارزه علیه مواد مخدر و آگاهی دهی به مردم مسئولیت‌هایش را به گونه درست انجام نداده است.
ملایمان ما درباره فضایل و احکام خوب دفاع میزنند ولی ما تا بالی در یک سال هیچ گپی از او درباره مواد مخدر نشنیدیم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامه زیبایی را برای تان نشر خواهیم کرد. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش نخست برنامه. گزارش سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و UNODC نشان می‌دهد که در سال روان کشت کوکنار 63% و تولید تریاک نیز 87% افزایش یافته است. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هنگام ارائه گزارش این سروی ناامنی، فقر و کمبود برنامه‌های معیشت بدیل را از عوامل داخلی یاد کرد که منجر به افزایش کشت و تولید مواد مخدر شده است. تفصیل بیشتر این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید در سال روان بر 328,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده است که در مقایسه به سال گذشته 63% افزایش را نشان می‌دهد. جاوید احمد قائم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه در کابل در یک نشست خبری گفت که در کنار افزایش در کشت کوکنار، تولید تریاک نیز 9000 متریک تن افزایش یافته که در مقایسه به سال گذشته 87% افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس این سروی مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می دهد. در سال 2017 97% از مجموع کشت کوکنار در افغانستان در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می باشند صورت گرفته است.
سال گذشته 13 ولایت افغانستان آری از کشت کوکنار اعلام شد، اما سروی امسال نشان می‌دهد که تعداد ولایت آری از کشت کوکنار به 10 ولایت کاهش یافته است. گزارش سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان که به همکاری اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC تهیه شده، مسئولان جزئیات این گزارش را واقع بینا نمی دانند و تاکید می کنند که این گزارش حالت واقعی کشت کوکنار در افغانستان را نشان می دهد. جاوید احمد قائم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که مشکل مواد مخدر حال به یک معضل جهانی مبدل شده است و از جامعه جهانی می خواهد که برای مبارزه با آن با حکومت افغانستان همکاری کند. قائم می گوید ناامنی، همدست شدن گروه های مافیایی با مخالفان مسلح دولت، کاهش در منابع مالی و تکنیکی، کمبود زمینه ها برای فروش محصولات مشروع زراعتی، قیمت بلند مواد مخدر، تقاضای بلند به مواد مخدر در بازارهای جهان، راه های باز ترانزیتی در کشورهای همسایه از عوامل داخلی و خارجی است که منجر به دوام کشت و تولید مواد مخدر شده است. در این حال اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید که بیشتر پول به دست آمده از درک مواد مخدر به دهاقی نمی رسد، بلکه در داخل و بیرون از کشور به قاچاقبران مواد مخدر می رسد. مارک کولن رئیس این اداره در افغانستان به خبرنگاران گفت که پلیس و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر باید تلاش ها و مبارزه با مواد مخدر را بیشتر سازند.
در این بخش نیاز به توجه بیشتر دیده می شود تا قاچاق مواد مخدر کمتر شود. حکومت افغانستان باید ظرفیت های ادارات خصوصاً لوی سارنوالی و مرکز عدلی و قضایی را بیشتر سازد و این ادارات باید سطح اجراتشان را بلند ببرند. بیشتر پول به دست آمده از مواد مخدر به افغانستان نه، بلکه به بانک های خارجی سرازیر می شود.
از سوی هم معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله از دستاوردهای پلیس در بخش مبارزه علیه مواد مخدر خبر می دهد. عبدالخلیل بختیاری معین وزارت داخله در این نشست خبری گفت که آنون از آغاز سال روان تا حال 2343 عملیات را انجام دادند و بیش از 3000 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که در میان آنون قاچاقبران بزرگ نیز شاملند.
گزارش بود در مورد افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 که مرسلین ارسلا برایتان ارائه کرد. در رابطه به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز صحبت نموده و در نخست از وی در مورد علت و عوامل افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 میلادی پرسیده است.
برای یک دولت جامعه بین المللی استعمال کرده تا بالی با اندازه نیست که تریاک او را جنریت میکنه، از خاطر که مشکل با اندازه است که بسیار بزرگ است و ما در حالت هستیم که با مو بزرگی مبارزه از طرف دولت و مردم افغانستان قدر افغان به نظر نمیخوره. یک علت دیگه ایش همیست که ما از دلوارسی به این طرف پالیسی ها و استراتژی ها و اشداره که استعمال میکنیم رویژنش ها بسیار دقیق صورت نگرفته. آل وقتش است که تمام استراتژی و تمام کارهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر میشه باید از سر غور شود و مطابق با وقتش تهیه و تدارک شود. اصلا ناامنی باعث ازدیاد کشت کوکنار و تولید شده. به نظر ما تمام قوت های تنفیز هم داخلی و هم خارجی یک جا به طور لازم و کشت مواد مخدر باید کار کنه.
بله دکتر صاحب، وقتی گفته میشه که ناامنی افغانستان و ادامه جنگ مستقیما با مواد مخدر ارتباط داره، پس چرا مبارزه با مواد مخدر هم همزمان با مبارزه با توریسم جدی گرفته نمیشه و همزمان برایش یک استراتژی جامعی طرح نمیشه؟
ما فکر میکنم که این دیگه باید نظر همه باید تبدیل شده باشه و یک جا باید کار کنه. توریسم زاده مواد مخدر است و مواد مخدر زاده توریسم است. پس بهتر نیست که هم قوات داخلی و هم قوات خارجی هر جایی که مبارزه میکنه علیه تروریسم به وجه اگر تریاک هم باشه او را هم از بین ببره. کم از کم دمی جنگی که در هلمند و جایی دیگه میشه امو تانک های قوات های دفاعی باید از کردا و جایی که مواد مخدر است از او تیر شود. کم از کم مردم بفهمه که مردم واقعا مبارزه میکنه. از نظر من واقع صداقت چیز اول است که یک عسکر از وطن خود دفاع کنه، از مردم خود دفاع کنه و مشکلاتی که بنا از مواد مخدر است و از جنگ است او را از بین ببره.
چی نیاز است به حکومت افغانستان و جامعه جهانی که اونا هم اعتراف به همین معضل میکنن؟ چی نیاز است؟
باید کمک ها به راسته هم زیاد شود و مستقیما وقتی که آنها در جنگ دخیل میشه این هم در نظر گرفته که ما چطور میتونیم همین مواد در وقتش که ما جنگ میکنیم در ولایت به وجه این هم از بین ببریم.
محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بود که در مورد علت و عوامل افزایش کشت و تولید کوکنار در سال 2017 میلادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. بر اساس پلان 5 ساله عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت حج و اوقاف مسئولیت آگاهی آمده در رابطه با مواد مخدر را به دوش دارد. اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که این وزارت نتوانسته است مسئولیتش را به گونه درست ادا کند. از سوی هم شماره از ملا امامان و مردم عام نیز می گویند که در بخش آگاهی دهی از ضرر مواد مخدر کار کمی صورت گرفته، اما وزارت حج و اوقاف کمکاری در این بخش را نمی پذیرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد عیاض ترنک که آن را عفیفه ساکب ارائه می کند.
الله اکبر. الله
کشت، پروسس، تولید، تجارتش هم از ذرایع و وسایل هستند برای استعمال مواد مخدر، پس به همین قسم استعمال و پروسس و تولید و کشتش هم حرام است.
کمپاین بر ضد مواد مخدر و آگاهی عامه در مورد آن از طریق منابر مساجد و تکیه‌خانه ها از مسئولیت های مهم وزارت حج و اوقاف خوانده می شود. این که وزارت حج و اوقاف در این بخش تا چه حد ادای مسئولیت کرده است، در این مورد از مردم می شنویم که جهت ادای نماز جمعه به مساجد مختلف در شهر کابل می روند.
عبدالرحیم رحیمی هستم، یک تن باشنده کارتینو. ملای امام ما درباره فضایل و احکام خوب گفا میزنه، ولی ما تا بالی در یک سال هیچ گپی از او درباره مواد مخدر نشنیدیم.
اسم من محمد خالد است. ما در این محول که هستم در یک مسجد نیمه در مساجدی که در محول چندین است ما در این موضوع جمع رفتیم. ما می بیان از طریق منبر نشنیدیم که راجع به مواد مخدر راجع به ازرارزی که صحبت کرده باشه.
اسم من نجیب الله است، از مسجد جامع وردک ملاسه مسجد ما. اکثرا درباره شراب گپ میزنند، اما از او که هم خطرناک مواد نشه‌ای هم داریم، مثلا چرس، تریاک، پودر، باید در این باره هم زیادتر گپ بزنن.
حال پرسش اینجاست که وزارت حج و اوقاف در سال چند بار به ملا امامان مساجد رسمی خود موضوع خطبه در رابطه به مواد مخدر را توصیه می کند. آیا ملا امامان مسئولیت دینیشان را در این بخش ادا کردند؟ مفتی محمد بلال خطیب مسجد جامع قبا می گوید
وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف ریاست مساجد به خطبه و ائمه مساجد در سال یک مرتبه در همان روزی که به سطح جهانی اینا یک روز مختص کرده به نام روز مواد مخدر، در همان روز یک خطبه دو ورقه روان میکنه که ضرورت وقت است و ضرورت افغانستان است. حد اقل باید ماهی یک مرتبه یا در دو ماه لازمان یک مرتبه بالای مواد مخدر در هر مسجد از طریق ائمه و خطبای مساجد باید بحث شود.
قاری نورالدین ملا امام مسجد شیخ عبدالقادر جیلانی از توزیع کتب و برگزاری ورکشاپ ها از سوی وزارت ارشاد حج و اوقاف در این مورد ابراز بیخبری می کند
که ما تقریبا در 9 سال فقط یک دفعه در کنفرانس در موضوع شراب و یا مواد مخدر که بگیم ما فقط یک دفعه در کنفرانس شرکت کردیم. شاید دایر شود یا ما را خبر نمی کنند یا ما خبر نداریم، ولیکن کم هست. ولیکن این قسم کتاب تا هنوز در دسترس ما قرار نگرفته و ما تا هنوز خبر نداریم.
وزارت حج و اوقاف مسئولیت داشت که چند سال قبل باید کتاب نصاب خطبه های نماز جمعه را چاپ کند، اما این کتاب تا حال چاپ نشده است. وزارت حج و اوقاف می گوید که این کتاب آماده چاپ است، اما از میان 64 موضوع درج شده در این کتاب تنها یک موضوع آن به مواد مخدر اختصاص داده شده است. در ماهنامه پیام حق این وزارت که در سال 1393 به چاپ رسیده، حتی یک موضوع در رابطه به مواد مخدر نیز در آن دیده نمی شود. اما در کلکسیون سال 1395 مجله پیام حق تنها در دو مطلب به مواد مخدر پرداخته شده است. وزارت حج و اوقاف از طریق وبسایت نیز نشرات دارد که در سال 1395 تنها یک موضوع در رابطه به مواد مخدر در آن به نشر رسیده و در سال روان شمسی گزارش های 4 نشست در رابطه به هفته بسیج ملی و یک مقاله کوتاه را به نشر رسانیده است. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز از کمکاری وزارت حج و اوقاف شکایت دارد و می گوید که این وزارت مسئولیتش را به گونه کامل ادا نکرده است. جاوید احمد قایم، معین استراتژی و پالیسی این وزارت، می گوید
امی بخشش که از نگاه اسلامی و دینی روی مبارزه صحبت شوه و بالخصوص درباره احتیاط صحبت شوه، مشخصا مربوط به وزارت حج و اوقاف میشه که از اول لازم نباید چند چیز مشخص هم یاد شده اونجا که کتاب باشه و رساله باشه و ملا صاحبان در مساجد روزای جمعه تبلیغ کنن. این مسائل مشخصات است که وزارت حج و اوقاف علاوه بر اینکه بعضی پوستر رو تبلیغات دیگه گپا باشه که نباید چاپ کنن و شاد کنن، کم از کم دمای یک بار که 4 جمعه میشه، یک جمعهش روی مواد مخدر و احتیاط صحبت شوه. تا حالا نتونستیم که سیمخات منظم را که هر ماه یک بار دو ماه یک بار مشخصا روی این موضوع صحبت شما در مساجد شاهدش باشیم. خود وزارت حج و اوقاف کتاب چاپ کرده باشه و یا مثلا فتوای بزرگ سرتاسری داده باشن، تا ما شاهدش نبودیم.
با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی وزارت حج و اوقاف در رابطه با راه های مختلف تبلیغات بر ضد مواد مخدر صحبت کردیم، اما وی از دادن معلومات خودداری کرد. سپس با مولوی فضل کریم سراجی، رئیس مساجد این وزارت، صحبت کردیم و ای گفت که آنان مسئولیتشان را به گونه کامل انجام دادند.
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز خطبه به ارتباط مواد مخدر تهیه کرده خدمتشان روان میکنند. حالا ما نه تنها به ارتباط نمازهای جمعه که به ارتباط مواعظ نمازهای پنجگانه، مجالس متعدد، تشکیل جلسات، اونا همیشه وعظ نصیحت میکنند. ما شورای نواهی داریم، شورای ولسوالی ها داریم، در ولایت شورای علما و ائمه داریم، همگی به این ارتباط ها جلسات خود را داشتند و در آینده ان شاء الله العزیز به این ارتباط می داشته باشند. علما از همه کرده بیشتر این مسئولیت را درک میکنند، علیه مواد مخدر من حیث یک مسئولیت اونا قرار میگیرند.
افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن به صحبت‌های علمای دین ارزش بیشتر می‌دهند. مردم به این باورند که اگر عالمان دین به گونه مشترک بر ضد کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر صدا بلند کنند، به زودی دامن مواد مخدر از افغانستان برچیده خواهد شد. اما تا حال این صدا به گونه وسیع و فراگیر بلند نشده است.
گزارش بود در مورد کمکاری های وزارت حج و اوقاف در امر مبارزه علیه مواد مخدر که حفیفه ساکب ارائه کرد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه درامه ای را برای تان آماده نشر ساختیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
ارباب سب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ همو مزدوری بزشان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب سب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بار کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را برشان میاری؟ یا خو مردم بیگانه هستن؟ میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناقص را از یا مصرف کنیم؟
این پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن؟
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی.
شرکی توی گرمام و ایران کنار دریا منتظر برون نشینم تا قیامت حال و حالا بایا با میرم روزم باز به دریا چشمی دوزم دل ما بلگه نیا
رضا و رضا.
بله ارباب سر.
تو بیای جا. چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب سب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب سب.
صدایشان کو یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزب
او کارگرا گوش کنین، ارباب سب میگه که یک نماینده تان روان کنین که همراهش صحبت میکنه. درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشونه، برو گپ بزن.
درست است، این ما با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب، ای گپ هست؟ مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه باز امرای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راز برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کثیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرا برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم ای تعداد کارگرا را جمع کرده نتونیم. سب
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب سب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب زب، ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یاخو دیروز رفتن، میگفتن که امرای شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینا میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب بر از یا خود دیگه جایم کار پیدا میشد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدر چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که بر از یا میمانی و میله ترتیب میکدم در خوردنیا و نوشیدنیاشان مواد نشاور منداختم و گت میکدم. بعضی مواد نشاور برشان میدادم و برشان میگفتم که این ماندگیشان میشانه و زیاد کار خواد کدن.
چی؟ مواد مخدر میدادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم. پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کدن نمیتونن و خودشانم مواد مخدر پیدا کدن نمیتونن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.